امیدواریم که لحظه هاتون پر از عشق و صفا و صمیمیت باشه در کنار عزیزانتون هر کجا که هستید. انشالله شاد و تندرست باشید. مشکات عنوان برنامه است که در این ساعت یعنی ساعت 9 صبح از رادیو گفتگو خواهید شنید.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به مخاطبین فرهیخته برنامه مشکات. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. همینجور که مستحضر هستید، در جلسات قبل به بررسی الگوی سوم زنان و تاریخچه اون پرداختیم و همینجور در جلسات بعدی اساتید بزرگوار به موانع عدم تحقق الگوی سوم پرداختند. در بحث موانع اجتماعی بحث اشتغال خانوم ها و شرایط اونها رو انشاءالله امروز بررسی خواهیم کرد. در خدمت میهمانان عزیز برنامه هستیم. خدمت شما سلام عرض میکنم. جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، سلام علیکم آقای دکتر، خوش آمدید. و سرکار خانم دکتر گلپور، مادر، استادیار دانشگاه و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران. بنده هم حسنی حلم، مادر و کنشگر حوزه زنان، در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که یک بحث کاربردی رو در خدمت شما باشیم. ممنون میشیم که از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتتون عرض میکنم با ما در میون بگذارید اگر نظری، پیشنهادی و انتقادی دارید. شماره پیامک 30035 و شماره گویای 2786105 راه‌های ارتباطی ما و شماست. جناب آقای دکتر حسینی، از شما شروع میکنیم. فرقی نمیکنه خانم دکتر، ما شروع بحث از اینجاست که همونجور که در ساحتهای مختلف بحث الگوی سوم رو تعریف کردیم، در ساحت فردی و نقشهای خانوادگی و همچنین ساحت اجتماعی، کنشگری اجتماعی رو بیشتر روش کار کردیم، ولی گاه یا با آزادی انتخاب و مختارانه و یا بالاجبار گاهی اوقات زیر مجموعه اون فعالیت‌های اجتماعی معنای اشتغال پیدا می‌کنه. ممنون میشم در این مورد هر کدوم از بزرگواران که آمادگی دارن شروع بفرمان که اساساً شرایط شغلی جامعه، شرایط فعلی شغلی جامعه آیا منطبق با الگوی سوم هست یا نه. ما گاهن می‌بینیم که خانم‌ها تن میدن به کارهای با ساعات بسیار طولانی، مزدهای بسیار کمتر از آقایون و شرایط کاری بسیاری که شاید اون مقتضای ذات زنانگیشون نباشه. آیا واقعیت منطبق هست؟ بفرمایید هر کدوم از بزرگوارا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و همه دستاندرکاران عزیز و همینطور مخاطبان محترم که شنوای برنامه خوب شما هستند. در حوزه سوالی که فرمودید، متاسفانه آنچه که واقعیت ها رو رقم میزنه با آن چیزی که باید مطلوب باشه در حوزه اشتغال زنان تفاوت ها و فاصله های زیادی داره، به جهت اینکه ما فارغ از اینکه کسی که شاغل هست خانوم هست یا آقا هست، یعنی فراتر از بحث الگوی سوم بخوام عرض بکنم، به جهت عدم انطباق حداقل حقوق و دستمزد که مطابق با قانون کار، ماده 41 قانون کار باید متناسب با معیشت مردم و نرخ تورم باشه، خب در سالی که اصلا امسال سال 1402 که گذشت متناسب نبوده، یعنی ما یک تورم مثلا قریب به 40% که مطابق با گفته نماینده های اقتصادی دولت به سمت 50% هم داره میره رو داریم، ولی در این حال حقوق و مزایای کارگر 5 میلیون تومان هستش که با مزایاش میشه مثلا 7 میلیون تومان. خب مطمئنن توی همچین فضای آقایون که ناناوران خونه هستن، افراد بیشتری از خیلی از خانوم هایی که حالا خانوم ها ممکنه سرپرست خانوار باشه و تحت تکفل داشته باشه، ولی آقایون اصولا همه تحت تکفل دارن. اگر زن و فرزندی نداشته باشن، مادر و پدری قطعا
وظیفه شرعی و قانونی شد،
لذا با این مبلغ نمیتوانن معیشت خودشون رو بچرخونن، به دنبال مشاغل کاذب یا مشاغل دیگه‌ای که شاید بیمه و غیره و زالک هم نداشته باشه میرن. این کارهایی که بالاخره ادارات و سازمانها و کارخونه ها اینها باید یک کارگری، یک کسی که این کار رو انجام بده رو داشته باشه، گرایش پیدا میکنن به حوزه زنان، یعنی حوزه‌ای که اتفاقا خیلی تمیز کار میکنه، اتفاقا مایه به نوعی ویترین زیبایی داره برای اون سازمان و همینطور با حداقل ها میسازه و اتفاقا نمی جنگه برای به قدرت رسیدن، یعنی اون تأمین میشه قدرت طلبی اون سرانی که در اون مجموعه ها هستند و زیستبوم مردانه ای هم دارن و اینها هم کار میکنن و اتفاقا به شدت هم زیاده و رو به رشد این داستان استفاده و به کارگیری جامعه بانوان از این مسئله. از یه طرف هم ما مواجه هستیم که این رشد روزافزون حضور زنان در جامعه مساوی با اون الگوی سوم نیست. این به جهت نیاز مالیشه یا به جهت نیاز اجتماعی دیده شدنش هستش در جامعه یا به لحاظ مسائلی مثل به نوعی مسائل عاطفی که براش ایجاد میشه و همه اینها دست به دست هم میده تا ولو به صورت موقت. خیلی از این بچه ها میان با من صحبت میکنن و من میفهمم که به من میگه من صرفا دارم میام یه سال کار کنم تو این کارخونه و بتونم جهیزیم رو تکمیل کنم، چون پدر من یه کارگر یه بازنشسته و نمیتونه این کارو بکنه و حالا اونجا هرچی استثمارم میشه من مشکلی ندارم.
یعنی شما قسمت اعظمی از این مدل کار رو ناشی از نیازهای اقتصادی بله. جامعه زنان میدونید؟
بله بله قطعا این هستش. البته یه بخش فانتزی هم داره، یعنی من به دلیل اینکه میخوام بگم که من کارمندم، من کارگرم، من شاغلم، من بیمه دستم توی جیب خودم میره و اصلا استقلال دارم، یعنی استقلال مالی رو نه به جهت اینکه پول در بیارم، به جهت اینکه اون استقلال اجتماعی رو نشون بده دارم. و این چیزی که ما در کارخونه های بزرگ مخصوصا شرکت های خصوصی الا ماشاءالله داریم میبینیم و مراجعه کننده های از این دسته، لذا در این فضا نه حتی شما میرید میرید نمازخونه هم تون کارخونه نیست. در الگوی سوم شما صحبت میکنید یک چیز خیلی مطلوبیه که بخوایم شما میرید. خیلی از من حتی کارگاهی رو دیدم که خانم اومده با اینکه خیلی هم خانم حالا بگیم که نوع خاص خیلی تدین خاصی هم داشته، معمولی بنده خدا، گفتش که مثلا ما چرا در این فضا رختکن زنان سوا نیست از رختکن آقایون، یعنی انقدر که حتی اون کارفرما نیومده حتی یه همچین چیزی که ابتداییات اشتغال یه خانم تو کارخونه هست رو ببینه. و ببینید
حتی محقی کودک
بله مسائل قانونی فوق العاده زیاد،
حتی در وزارت خانه ها یعنی ادارات پایینی و شهرستان ها که بماند من خیلی از دوستان میپرسم حتی در وزارت خانه های مطبوع خودشون محقی کودک.
من چیز عمیق‌تری رو خدمتتون بگم، ما کارگاه هایی رو داریم، کارخونه هایی رو داریم که اصلا به این شرط این خانوم رو به کارگیری میکنن که شما ازدواج نباید بکنی، باردارم نباید بشی اصلا. چرا؟ شما توی یه فرایند اقتصادی وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا این داره، این کارخونه داره یه چیزی تولید میکنه که 20 تا رقیب هم داره و اگر کارگرش ارزانتر تمام بشود به نوعی تکپر میشه، یعنی خودش میمونه و محصولش و عملا کارگاه هایی که داره از آقا استفاده میکنه، یه اولویت من مرد سرپرست خانوار اینا، اینا از دور خارج میشن، اینا ورشکسته میشن و این اینهایی که صرفا از خانوم استفاده کردن میمونن. چرا؟ چون قیمت تمام شده محصول به جهت اینکه حق عائله بندی نمیده و خیلی از این مسائلی که عیناً در قانون کار اومده این قیمت رو میاره پایین. ببینید، ما تا وقتی که در حوزه اشتغال به جامعه کارگری خودمون، کارمندی خودمون، به چشم افرادی میبینیم که صرفاً قراره که چندین ساعت کار بکنه و عملاً به رشد معنویش، به رشد هویتیش، به رشد و جایگاه اجتماعیش فکر نمی‌کنیم، قطعاً در حوزه زنان حداقل به اون الگوی سوم نخواهیم رسید.
درسته.
چون حتی خانومی که میاد و مشکل مالی هم نداره، به این معنی دختر خانومی ازدواج نکرده میاد میگه من چگونه مبلغ همین 5 میلیون تا 7 میلیون رو در بیارم که بتونم لوازم آرایشی یا بهتری بخرم برای در جامعه بودن، برای در کارخونه موندن. و این واقعیت هایی هستش که شما در دل جامعه میبینید. یا در حوزه اشتغال، یعنی یا از یه ور بوم افتادیم در حوزه زنان یا از طرف دیگر بوم. یک طرف بوم کسانی رو داریم که اتفاقا در سیستم های دولتی رشد میکنه، خانوم هم جذب شده، کار اداری یا بروکراسی اداری داره میکنه که همه ی مواهب رو شامل حالش میشه و حتی چیزهایی که و اصلا به رشد در اون اشتغال هم دیگه فکر نمیکنه. میگه من هستم اینجا، شما موظفی با عنوان دولت این پول رو به من بدی و شاید سه برابر یه فعالی که در حوزه خصوصی داره کار میکنم داره حقوق و مزایا و اینها میگیره و اصلا حتی به ارتقاء خودش در اون مثلا فکر نمیکنه.
خب دکتر، پس اینو شما اشاره واضح فرمودین، پس در قانون کار یا در هیچ قانونی در نظام جمهوری اسلامی در مورد این که به خانوم ها به جهت جنسیت حقوق کار به حال کم تایید داده بشه؟
نه، ما در قانون واقعا نداریم. من دفاع میکنم اینجا از قانون کار کشور به جهت این که اصلا نگاه جنسیتی نداره، حتی به نوعی دفاع کرده از حضور زنان به این جهت که باید ملاحظاتی وجود داشته باشد، چه در حوزه مادریش، در حوزه بارداری، در حوزه بعد از، یعنی زمان، حتی قوانین تغذیه با شیر مادر، اون ساعاتی که باید نزدیک بودن، وجود و نزدیک بودن مهدهای کودک و حتی شما میبینید ساعت کار خانوم ها در هفته به جای 44 ساعت شما مثلا 36 ساعت هستش. خب این به نوعی داره کمک میده به اینکه نگاه میکنه به اینکه این فاکتور در خانه بودن اون فرد رو هم داره میبینه. و ولی خب یه نکته ای هست، حسن نظارت بر اجرای قوانین رو من کاملا نقد دارم.
مشکلی که متاسفانه
ما در کل کشور در هم برای همه اونهایی که ذیل قانون کار دارن کار میکنن، کل کشور زیر 1000 نفر بازرس داریم. این اصلا قابل یعنی حتی بیان نیست. حالا بباند که اصلا چقدر بازرس زن داریم، آیا داریم، اگه داریم چند تا داریم،
اینا چقدر از بین همونها توجیه شدن.
بله بله، حالا واقعا تو اون فضا بخوایم بریم که نقد خیلی زیاده.
شما الان ظاهر درد دل زیاد دارین. تشکر میکنم. جناب آقای دکتر حسینی، شما نظرتون چیه در این مدلی که متاسفانه در جامعه ایرانی و در سالهای اخیر به حال رو به افزایش هست؟ خانم ها ساعت کار طولانی، به حال دستمزدهای کمتر، مدل به هر حال مسئولیت هایی که بهشون محول میشه گاهن با اون به حال خصوصیات زنانه شاید منطبق نباشه. شما این رو ناشی از چه میدونید و اصلا این رو قبول نمیدونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که در واقع برنامه مفیدی بتونیم خدمتشون باشیم. خدمت شما عرض کنم که من از فرمایش خود شما شروع کنم، هم خودتون و هم خانم دکتر رو شما مادر هم معرفی کردید ولی منو پدر معرفی نکردید.
میدونستم اعتراض میکنین آقای دکتر. میدونین ما اون نقش ها رو به جهت اون نقش های مادری چشم از این پدر آقایون رو پدر هم
نه نه من اتفاقا نمیخوام اعتراض کنم به تعبیری. نکتهش اون فهم اجتماعی ماست که گویا در واقع مادر بودن خودش یک شغله.
بله، ما رو شغل میدونیم.
در پدر بودن شغل نیست به تعبیری و این شاید درست باشه. نمیخوام در واقع، یعنی زن وقتی شاغل میشه دو شغله میشه، ولی مرد اگه شاغل باشه یه شغل همچنان داره. این یه نکته الزاماً ایرادداری نیست.
ما این رو تاکید اتفاقا ببینید ما این رو خودمون تاکید میکنیم به جهت اینکه مخاطب که داره برنامه ما رو میشنوه نگه اینها یه آدمهایی هستند اصلا نمیدونن مشکلات من مادر من همسر چیه و مشکلات من دست بر گریبان نیستن. ما میخوایم تاکید بکنیم، من که دارم این حرفها رو میزنم به عنوان مثلا رئیس کانون عالی انجام های صنفی کارگران ایران، من اولش نقشای خانگیمو با اون به هر حال مشکلاتم دارم کنار میام، یا منی که اینجا هستم نه صرفا به عنوان وکیل، اول مادرم. یکی این بحثی که بحث کرامتی که باید به مادری داده بشه. متاسفانه در جامعه ما خودتون میدونید یک جامعه شناسین و موردهای متعدد مشاوره داریم، خانم ها خجالت میکشن انقدر که دوست دارن به عنوان کارمند و به عنوان یک شاغل دیده شن به عنوان یک مادر و خانه‌دار و خانواده‌دار ابا دارن. ما دوست داریم حداقل هرچند قدمی کوچیک ولی بشکنه این تابو رو دیگه. اصرار میکنم.
نه خواهش کنم. من نکتم اتفاقا این بود که از نظر اجتماعی در واقع مرد متکفل خانواده است و این کاملا پذیرفته شده است تو فضای اجتماعی. مثلا مجموعی مثال میزنم، طرف بره خواستگاری بگه خانم چی کار هستن، احتمالا بار دوم نمیره اونجا خواستگاری، ولی خب این کاملا پذیرفته شده است که شغل مرد رو بدونن، حتی میزان درآمدش و چیزهای از این دست بود.
و متاسفانه البته این باز هم دچار تغییرات داره میشه سالهای
بعد. بله ممکن الان هم نمیخوام اتفاقا صحبت کنم. پس واقعیت این است که در واقع مقایسه فضا اشتغال خانوم ها و آقایان باید با نگاه کردن به این ملاحظات باشه. حالا من فقط همین اشاره بار خواستم اینطوری ورود کنم. ما وقتی از الگوی سوم در واقع زنانه داریم صحبت میکنیم، هم باید از الگوی سوم مردانه صحبت کنیم، هم از الگوی سوم خانواده صحبت کنیم، هم از الگوی سوم اجتماع صحبت کنیم، هم از الگوی سوم حاکمیت صحبت کنیم. در واقع در یک نگاه جامع نگر باید همه اینها با هم پیش بره. ببین من الان فرمایش خانم دکتر بنظرم پیام مدار روش فکر کنم، من میاد به بینندگان حساب کتاب کنم. فرض کنید که الان حقوق رسمی 8 میلیون تومان باشه، حالا حدوداً عرض می‌کنم. من بعضی موقع اینطور میگم، میگم اگه یه خانواده 4 نفره اینا روزی فقط 8 تا در واقع فلافل بخورن، خب یعنی ناهار و شام صبحونه اصلا نخورن، 8 تا میشه 320 هزار تومان. یعنی تو 30 روزی که اینا فقط فلافل بخورن یه چیزی حدود 10 میلیون تومان فقط پول فلافلشون میشه. یعنی من دارم یه حقوقی رو به عنوان در واقع حقوق کارگر در به تعبیری تعریف میکنم که پول در واقع یک غذای ارزانش هم به تعبیری در نمیاد، چه برسه این بخواد لباس بخره، چه برسه بخواد مثلا پول اجاره خونه بده و چیزهای دیگه
تفریحی داشته باشه. بله.
که تو قانون هم تعریف شده اینها باید تو اون پکیج باشه.
بله شد. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حالا تو این فضا من چجور میتونم توقع داشته باشم که اولا که کسی درست کار کنه، حالا اونو بذاریم کنار، ولی حالا اگه کسی در واقع یه مرد چجوری فقط با این پول زندگی به چرخونه؟ نتیجه این امر چی میشه؟ همون تغییر که شاید شما اشاره کردی که من با یک خانواده روبرو هستم که این بدبخت این خانم حالا شاید چندان هم مایل به کار کردن نباشه و در واقع شرایطی ببینه، ولی میگه آقا شوهر من حالا مثلا با 10 تومن درآمد 12 تومن درآمد که نمیتونه خوب مثلا زندگی ما رو بچرخونه، پس منم حداقل برم کار کنم که اون 8 تومن رو به منم بدن که این بشه مثلا 20 تومن که ما حداقل خورد و خوراک و اجاره خونمون رو بتونیم بدیم. ما در فضای خانم ها و در این جامعه‌ای که الان ایجاد کردیم با این وضعیت قوانین و با این وضعیت اشتغال و درآمد و هزینه اجاره خونه و این حرفا، ما با یک گروهی از خانم‌ها روبرو هستیم که کار کردن براشون اجبار. ببین من دو تا فضای شغلی دارم، یه نوع فضای شغلی اختیاری دارم که بله من الان تو بعضی از دخترانی که مثلا ازدواج نکردن یا اونایی که با طبقات بالا ازدواج کردن ممکن این فضا داشته باشم که طرف میگه آقا من به خاطر پرستیژ اجتماعی به خاطر استقلال مالی میرم 8 تومن من مثلا میگیرم، با اون به قول حالا خانم دکتر لوازم آرایشم شاید میخرم، میبینم موبایلمو میبرم ورژنشو بالاتر بچی سادی، چون اصلا نیازی به زندگی کردن اونطوری ندارم، یعنی هزینه زندگی اون شکل ندارم. و این من الان توی جامعه رو به رو هستم که حتی دیگه به تعبیر اون دختر خونم الان دیگه دلش برای باباش میسوزه و میگه من اگه مثلا 18 سالم شده 20 سالم شده بعد یه کاری شروع کنم که کمک خرج این بابا باشم که مثلا داره مثلا فرض کنید که بازنشستگی 12 میلیون تومان میگیره، یا مثلا من باید کمک خرج این شوهر باشم تا بتونم لباسای بچه‌هامو بخرم، غذای مناسب به بچه‌هام بدم و چیزهای از این دست. انگار این فضا در واقع یک فضایی است که در اصل وضعیت اشتغال رو برای خانم ها بعضن دل بخواهشون نیست، بچه داره روی یک جبر میره و وقتی شما وارد یک فضای جبر میشی تو این فضا به خاطر جبر اجتماعی و اقتصادی، دیگه ممکنه تن به خیلی چیزها بدی، تن به این بدی که مثلا هویت مادری خودتو تا حدودی کنار بذاری، بچه دوم سوم نیاری، خدمتتون عرض کنم به تأخیر بندازی، قسمت‌هایی از مهم زندگی خودتو در واقع لا انگلیسی نگیم فراموش کنیم،
نادیده بگیریم. بله
من شاید جالب باشه، حالا بینندگان عزیزم شاید باشه، ما یه در واقع تجربه‌ای کردیم درباره علل اینکه خانم‌ها چه بچه دار نمیشن. حالا مباحث اقتصادی پررنگه ها، ولی یکی از اینا این بود که خانم ها میگه من دیگه ظرفیتشو ندارم، خب من اصلا دیگه نمیتونم بچه دوم سوم، احساس میکنم ظرفیت جسمی و روانیشو ندارم، خب تحمل یه بچه جای. یه قسمت این ماجرا اینه که این زن خیلی از حوزه سلامتشو نادیده گرفته، ورزششو نمیکنه، تغذیه مناسبشو نداره، استراحت نداره، تفریح نداره، آرامش نداره، شوهرش تا ساعت 10 شب سر کاره و این زن در واقع دیگه میگه من تحمل بچه جدید ندارم که بخوام این فشارا رو از نظر جسمی و روانی تحمل کنم. در واقع ما اگر درباره اشتغال خانم ها میخوایم نسخه بپیچیم و صحبت کنیم، یه موقع است ما میخوایم یه الگویی بدیم که اون اینقدر دوره که شما میدونید که توی نگاه های مثلا حتی مثلا هدف گذاری هم میگه آقا الگوت باید یه چیزی باشه قابل دسترسی باشه، تو باید یه الگویی باشی هم قابل سنجش باشه هم قابل دسترسی باشه، اصلا تو از این که داری به سمتش گام برمیداری انگیزه پیدا کنی، اینو باید بتونی خورد کنی بیاری تبدیل به فعالیت کنی. ما اگه الگویی از در واقع زن ساخته باشیم که این با کف جامعه نخونه، هیچ وقت هم احتمالاً به اون الگو نمیرسیم. اگه میخوایم اتفاقی بیفته بعد اون الگو رو اینقدر خورد کنیم، ریز کنیم، در واقع به بستر جامعه نزدیکش کنیم که این بستر جامعه میتونه تاتی تاتی بیاد جلو و خوش به سمت اون الگو ببره. به تعبیری من آنچه که میبینم وضعیتی در واقع کف جامعه در مورد هم اشتغال مردان و حالا الان متوجه به بحث اشتغال خانم ها اصلا تو این ظرفیت ها نیست و در واقع یک فضای انتخابی رو برای بسیاری از آحاد جامعه فراهم نکرد. یه نکته دیگه هم دارم و اون این است که آقا این در واقع فضا داره موجب حتی افسردگی روانی هم میشود، یعنی کسی که داره زندگی میکنه اما از این زندگی معنا به دست نمیاره، داره زنده است ولی زندگی نمیکنه، به تعبیری این داره در واقع هر روز سر کار میره ولی این کارشو اصلا دوست نداره. ما به عنوان حاکمیت تو این چه نگاهی باید داشته باشیم و چطور باید کار سیاست گذاری و فرهنگ کنیم، این هم مطلبی که انشالله حالا اگه فرصت شد تو دور بعدی عرض میکنم انشالله خدمتتون.
جناب آقای دکتر، من فکر میکنم الان یه مجدد عنوان بحث دیگه ی آغاز شد. ببینید ما در به هر حال اون عوامل رشد یافتگی کشورها و شاخصهای رشد یافتگی اشتغال بالای زنان رو مثلا درسته خانم دکتر از عوامل رشد میدونیم، ولی جالب اینه که با فرمایشاتی که هر دو بزرگوار داشتن لزوما این نرخ بالای رشد اشتغال در کشور ما به معنای حال خوب خانم هامون نیست. و به هر حال با اون تجربه میدانی که به خصوص خانم دکتر داشتن و حضرت عالی، نشانگر این میتونه باشه که خانم ها بل اجبار شرایط سخت رو انتخاب کردن فقط برای دوام زندگی. درسته؟
بله. حالا این بعد یه بندار رو این صحبت کنیم شالا تو دور بعدی میگم که چه نوع مواد اشتغالی برای خانم ها ایجاد کنیم که او از این اشتغال احساس معنا بکنه.
دقیق. تشکر میکنم. خواهش. برنامه مشکات واقعیت خیلی تاکید میکنیم بر این که علاوه بر نظر اساتید، نظر دوستانی که میدانی مشغول کار هستن و تجربه زیستهی دارن استفاده بکنیم که برای مخاطبمون قابل فهم تر باشه این موضوع. الان هم در راستای همین مسئله به حال میهمان تلفنی پشت خط هستند، سرکار خانم مهدی لشکریان. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشین.
همینطور عرض سلام دارم خدمت مهمانان عزیز.
زنده باشین. سرکار خانم مهدی لشکریان، مادر، کارشناس ارشد مطالعات زنان، فرهنگی و کنشگر اجتماعی. یعنی علاوه بر اینکه بخش رشتهشون رشته مطالعات زنان هست، سالهاست که ایشون در محلات مشغولند به کارهایی که به حال خانم‌های بد سرپرست یا بیر سرپرست نیاز به اشتغال دارن و اینها رو به حال مجموعه‌ای رو پدید آوردن به اسم پایگاه توانمندسازی و اشتغال به عنوان آتا. سرکار خانم لشکریان، خدا قوت عرض می‌کنم، با همه نقش‌ها چه می‌کنید؟
عرض سلام دارم خدمتتون مجدد.
زنده باشین، سلام.
خواهش میکنم. البته شاید خیلی از افراد نقش ها رو دارن، نقش های متعدد رو دارن و هر کدوم به نوبه خودشون دارن اونها رو انجام میدن. حالا فرصتی نمیشه تا بیان کنن، خود شما مهمانانتون هم همینطور.
زنده باشین.
حالا برای ما اینطوری تو این سالها اینطور پیش اومد که تجربه بکنیم.
درسته. سرکار خانم
در مورد وضعیتی که تو این سالها ما باش در
بله من واقعیت صرف نظر از اون به حال بحث مطالعاتی و توانمندی خودتون میخوام بگذرم، اون بحث تجربه زیسته ای که اصلا چه شد که شما به حال وارد این بحث شدید و چه نیاز دیدید در زنان محله خودتون که لزوما اصلا به اشتغال نیاز دارن؟ برای ما یه کوتاهی گزارشی بفرمایید از این تاریخچه.
بله، ما تقریبا حدود 3.5-4 سال پیش بود که فعالیت این کارگاه محلی رو شروع کردیم. آدمایی که باشون مرتبط بودیم چند دسته بودن، خانم حسنی و بقیه مهمانان چند دسته بودن. یکی خانم هایی بودن که خود سرپرست بودن، که حالا تقسیم بندی میشه خانم بد سرپرست، خانم بدون سرپرست. اینا حالا ما در کل میگیم خود سرپرست، یعنی کسی که خودش اداره امور زندگیش بر عهده خودشه، بار زندگی رو دوش خانومه. حالا ممکنه دختر خونه باشه، در کناری پدری زندگی میکنه که بیماره یا توان اداره زندگی نداره، خانمی که در کناری همسری یا خانمی که همسری نداره. یه گروه دیگه هم خانم هایی بودن که اتفاقا زندگی های خیلی معمولی داشتند و خلای اونها در زندگی این بود که دنبال یک فعالیتی بودن که اهدافشون رو بیارن درون اون قرار بدن، بیان جهت بدن به اهداف خیرخواهانه و دوستانشون.
درسته.
بیان زندگیشون رو رنگ معنویشو بیشتر کنن. یعنی فقط نیازمندان نبودن، یه دم نیاز به نیاز روحی داشتن به اینکه کار کنن برای دیگران، خدمت کنن به دیگران. اینا هر دو در کنار هم تونستن این فعالیت رو جلو ببرن. خانمی که شاید چند سال بود افسردگی گرفته بود و دارو درمانی انجام میداد، ورزش انجام میداد، اما اینا به تنهایی براش کافی نبود، دوره های افسردگیش برمیگشت، اما کمک به افرادی که نیاز داشتن توی زندگیشون اون رو دوباره زنده کرد. خانمی که مربی خیاطی بود، تمایل داشت آموزش بده، حالا آموزش رو تو آموزشگاه ها میداد، هزینه خیلی خوبی هم دریافت میکرد، اما راضیش نمیکرد. خانمی هم بود که از پس هزینه های زندگیش هم بر نمیومد و حالا به قولی ما میگیم به دنبال این بود که بتونه کمک های مالی از خیریه ها بگیره. این دو سه گروه با هم رشد پیدا کردن تو چنین مجموعه هایی. ما تنها نیستیم، خیلی تو محلات تو شهرهای دیگه هستن، اما مجموعه ما یه نمونه شه. اینا در کنار هم رشد پیدا کردن. چیزی که من بیش از هر چیز بهش رسیدم تو این سالها، مسئله که بهش رسیدم این بود که فرهنگ کار باید قوی تر بشه بین همه آدم ها. کار یک ارزشه، کار یک فضیلته. اینکه یک خانومی با این نگاه کنیم مجبوره بره سر کار که کمک به معیشت خانواده کنه، این نگاه خوب نیست. ما سعی میکنیم اول این نگاه رو تو خانمایی که میان با ما فعالیت میکنن اصلاح کنیم. خیلی خوبه خداوند به ما سلامتی داده، به این خانمایی میگم خداوند ما سلامتی داده بتونیم خودمون تلاش کنیم کار کنیم. این بزرگترین موهبت الهیه به ما. خداوند به ما این توفیق رو داده که با هدف زندگی کنیم، برای امرار معاش خودمون و خانوادهمون تلاش کنیم. این نگاه در الگوی سوم باید اصلاح بشه به نظر من. ما همونطور که میخوایم الگوی سومی حرف جدیدی بزنه، همونطور هم باید باشه توی اینکه نگاهمون تغییر بکنه دیگه. قرار نیست ما نگاه غربی داشته باشیم، ما مجبوریم کار کنیم که درآمد داشته باشیم که زندگی کنیم. نه، من اینجوری فکر نمی‌کنم. ما کار میکنیم، تلاش میکنیم زندگی خوبی داشته باشیم، از سلامتیمون استفاده کنیم. اصلا این سلامتی، این اعضا و جواهری که خداوند ما داده برای چی هست؟ برای تلاش در راه خدا. همین.
خانم لشهریان، میخواییم با هم دیگه راحت تر صحبت کنیم.
بله.
یعنی شرایط خانم هایی که در کارگاه شما مشغول به کار هستند واقعیت شرایط ایدئالیه؟ یعنی با اون به حال مفهوم ساحت اجتماعی الگوی سوم منطبق هست یا نه؟
عرض کردم خدمتتون خانم هایی که با ما کار میکنن، گفتم خانمیه که مثلا همسرش اعتیاد داره در آستانه جداییه، خانمیه که همسرش رو از دست داده، در جوانی از دست داده، فرزندانش رو بزرگ کرده به تنهایی، الان 50 و چند سال است. خانم قبلی که عرض کردم مثلا خانم 27-28 سال است. خانم دیگه داره در کنار همسرش با مشکلات عدیده زندگی میکنه، حالا هم مشکلات خانوادگی هم مشکلات اقتصادی. خانم دیگه یک از شهر دیگه مهاجرت کرده، اینجا درگیر مسائل مهاجرت، درگیر مسائل اقتصادیه، اینها همه هست. اما ما چیزی که تو مجموعه ما روش کار میکنیم با کمک نیروهای متخصص، یعنی نیروی مشاور، نیروی وکیل، کسایی که به صورت جهادی